الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره حقیقت شرعیه است. درس امروز ما مرکب از سه چیزه. دو مقدمه داریم، سه تا پیش فرض داریم، چهار تا هم قول داریم. نمایه بحث ما همینه. اول فقط دو مقدمه را روشن کنیم، بعدن سه تا فرضیه را مطرح کنیم. فرضیه یعنی فرض است. بعدن اقوال چهارگانه ای که در حقیقت شرعیه هست بیان کنیم. البته امروز به قول چهارم نمی رسیم، قول چهارم می ماند برای فردا انشاءالله. بنابراین دو مقدمه، سه تا پیش فرض، چهار تا هم قول. اما دو مقدمه ظاهراً یکی را چهارشنبه عرض کردیم. بحث ما در اینجا در حقیقت یک نوع نتیجه گیری از بحث‌های پیشینه، نه اینکه خوندم یکی از علائم حقیقت تبادر، از علائم حقیقت صحت حمل، از اونها میخواهیم در اینجا نتیجه گیری کنیم. این یه مقدمه کوتاه. مقدمه دوم هم کوتاهه. اون این است که لا شک بر این که این الفاظ مانند صلات، مانند زکات، اینها در عصر امیر مؤمنان در این معانی شرعیه حقیقت شده بود. حتی در عصر خلفا هم میشود این مسئله را گفت. کلمه صلات، کلمه زکات، کلمه حج، کلمه خمس در این معانی حقیقت بود و کسی در این مسئله شک ندارد. انما الکلام بحث در جای دیگر است. اون این است که آیا در عصر پیغمبر اکرم هم، در لسان پیغمبر اکرم هم حقیقت بود یا در لسان پیغمبر اکرم مجازن استعمال شده؟ پس تمام فشارها مربوط است به عصر پیغمبر اکرم و الا در عصر خلفا و بالاخص عصر امیر مؤمنان سلام الله علیه لا شک بر این که این الفاظ در این معانی حقیقی بود. هر کس کلمه صلات را می شنید این معانی به نظرشون می رسید. انما الکلام آیا در عصر رسول خدا هم چنین بود یا نه؟ در لسان رسول خدا حقیقت شده بود یا در لسان رسول خدا به صورت مجاز معل قرینه؟ اذا علم که هاتین المقدمتین برسیم به ستا فرضیه. ستا در مسئله فرضیه داریم. معنی فرضیه این است که هیچ کدامش برای ما قطعی نیست، بلکه به عنوان یک پیش فرض مطرح میکنیم. فرضیه اولین است که بگیم در جزیره العرب این معانی اصلا وجود نداشت. صلات به همان معنایی که امروز میگیم عرب از این آگاه نبود، نه از زکات به این معنا و نه از صوم به این معنا و نه حج به این معنا. اصلا در جزیره العرب و بالاخص محیط ود اصلا این معانی وجود نداشت تا عرب برای اونها الفاظی را فکر بکند یا نکند. این یه فرض است. البته فرض معنیش این نیست که صحیحه. میگیم ممکنه صحیح باشد، ممکنه صحیح نباشد. اصلا منکر وجود این معانی در جزیره العرب قبل از بعثت پیغمبر اکرم. دو، فرض دیگه دوم این است که بگیم نه، این معانی پیش از بعثت پیغمبر اکرم در شبه جزیره العرب بوده، صلات بوده، صوم بوده، حج بوده، اما استعمال این الفاظ در این معانی بسیار نادر بوده. آنچنان نبود که استعمال این الفاظ در این معانی به صورت حقیقت لغویه در بیاد. لغویه، اینجا کلمه لغویه به کار بردم. این معانی در شبه جزیره العرب بود، ولی استعمال این الفاظ قبل از بعثت پیغمبر اکرم به قدری نبود که این الفاظ در این معانی بشود حقیقت لغویه، بلکه این پیغمبر اکرم است که آمد در عصر خودش این الفاظ در این معانی حقیقت شرعیه کرد. قبلا گفتم لغویه، حالا گفتم شرعیه. پس فرضیه دوم این شد که این الفاظ و این معانی در شبه جزیره العرب بود قبل از بعثت پیغمبر، ولی به قدری نادر بود که این الفاظ در این معانی حقایق لغویه نشد. وقتی که پیغمبر اکرم سلام الله علیه و آله آمد، این الفاظ در این معانی حقیقت کرد. حالا حقیقت کرد بالوضع تعیینی او تعیینی کارش نداری. این دو. فرض یک سوم، نه بابا، اصلا این الفاظ در جزیره العرب بود و این معانی هم بگو در شبه جزیره العرب بود و عرب این الفاظ را در این معانی قبل از بعثت استعمال میکرد فراوان، نه اینکه استعمالش قلیل باشد که قول دو. اصلا قبل از بعثت پیغمبر این الفاظ در این معانی به کار میرفت، مردم مفاهمه میکردن. باید ما فی الباب رسول خدا که آمد در این معانی کمی دستکاری کرد، جزئی را اضافه کرد، شرطی را افزود، مانعی را بیان کرد. فهازهی فروزان، بگو خوشترش، فهازهی فروزان سلاسه.
معمان را صد و تماره ایتمون صدی، اگر بود این معمان معمان را صد و تماره ایتمون صدی، نماد بخوان که طور که من میخوانم، معلوم میشه اونا بلد نبودن که این حضر بختدار.
فهازهی فروزان سلاسه، باید یکی که اینها را بررسی کنیم. الفرض الاول، اصلا این معانی و این ماهیات وجود خارجی در شبه جزیره العرب نداشت، و که معانی نباشد الفاظ به طریق اولا در مقابل این معانی. دوم، این معانی و الفاظ بود ولی استعمالش نادر بود، به قدری نبود که اینها را حقایق لغویه کند. پیامبر اکرم آمد، این الفاظ در این معانی به کار برد و حقیقت شرعیه کرد. سوم این است که نه، همه را منکر بشیم بگیم هم معانی بوده هم الفاظ بوده. الفاظ که جای بحث نیست، معانی بوده، الفاظ بوده، و قبل از رسول خدا عرب این الفاظ در همین معانی به کار می برد. پیغمبر اکرم آمد دستکاری کرد، گاهی شرطی را افزود، جزئی را افزود، مانعی را بیان کرد. ازا علم که هاتین المقدمتین و علم که هازه الفروز الثلاثه فعلم ان فی المسئلته اقوالا اربعه، سر خط القول الاول فعلم ان في المساله اقوالا اربعه سر خط القول الاول قول ابي بكر الباقلاني زیرش خط میکشیم قول اول قول ابو بکر باقلانی متوفای 403 معاصر با مرحوم مفید با مرحوم مفیدم مناظره ای دارد که در موقعش عرض میکنم ایشون اصلا از بیخ منکره میگد این الفاظ در همان معانی لغویه بوده در لسان پیغمبرم در معانی لغویه بوده و الانم در همان معانی لغویه است اصلا هر نوع تحول را منکره میگه صلاة در لغت عرب به معنای دعاست پیغمبر هم در معنی دعا به کار بود زکات به معنای نمو پیغمبر اکرم هم در معنای نمو به کار بود حج به معنای قصد پیغمبر اکرم هم در معنی قصد به کار برد در لسان پیغمبر در همان معانی لغویه بعد از پیغمبرم معانی لغویه الانم معانی لغویه قایت ما فی الباب پیامبر مصداق جدیدی را نشان داد اونها از دعا خیال میکردن که فقط دست به آسمان بلند کنیم پیغمبر گفت نه یه دعای دیگری هم داریم اون کدومه دوگانه را بر یگانه انجام دهیم دو رکعت نماز خون فرمود صلو کما رأیتمون و صلی مصداق جدیدی از دعا را نشون داد اما به تعدد دال و المدلول هل فیکم این کلمه را معنا کنه به تعدد دال و المدلول گفت صلو همان دعا و اما اون اجزا و شرایط که افزود به دلیل آخر گفت کما رأیتمون و صلی صلات در دعاست اما این اجزا و شرایط را پیغمبر به دال دیگر بیان کرد و الا دال اول که کافی نیست دال دیگر به این چه میگن؟ تعدد دال و المدرور هم اصل دعا را گفت و هم مصداق جدید را با دال دیگر نشون داد آقایان فکر میکنم کلمه تعدد دال مدرور را در عام خاص خونده باشید که در اونجا میگن تعدد دال و مدرور در مطلق مقید میگن تعدد دال مدرور بنابراین اصلا هیچ نوع تحولی در کار نیست سالبه به انتفاع موضوعی در همان معانی لغویه بوده بود اصل پیغمبرم بود و حالا هم هست قایت ما فی الباب مصداق جدیدی را نشون داد اون هم به تعدد دال مدرب و سلو خیار کردن ادعو بعد فرمود کما رأیتمون و سلی با این دال دیگر اجزا و شرایط را نشون داد این قول ابو بکر باقلانی کتاب های خوبی هم دارد البته چاپ شده یلاحظ علیه آخه نمی شود یک واضحی را انکار کرد بگیم صلات به معنای دعاست حالا هم به معنی دعاست لسان پیغمبرم به معنی دعاست دعا کجا بود؟ نماز کجا؟ نماز کجاش دعاست؟ یک جا و دو جا دعاست ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا بقیه تحمید است و سجده است و رکوع است و سجود کسی بگد در لسان پیغمبرم صلو به معنای ادعو، بین دعا و نماز فاصله خیلیه. مصداق جدید در جایی بگن که این دومی با اولی فاصلهش کم باشه، مثل اسد و این اسد که هر دو درنده، اما این دعا کجا و اون دعا کجا و خیلی این مسئله بعید است که بگیم کلمه قصد حج به معنی قصده. الانم حج به معنی قصده. قایت ما فی الباق پیغمبر اکرم مصداق جدید قصد را نشون داد به تعدد دال و مدلول. حج کجا و قصد کجا؟ البته هر عملی قصد را دارد، مثلا در عرفات و منا و مشعر بودن و رنگ جمرات، همین ها بگیم قصده. ظاهرن این تعبیر، این قول اول اردع الاقوال است، پس ترین قول همین قوله.
از باب استعمال جز در کل، دعا که جز در نماز در کل استفاده بشه.
عرض کردم احتیاجی به این اشکال شما نبود. حالا می فرمایید آقا، می فرمایید جز در کل استعمال شده، دعا چون جز نمازه در کل استعمال شده، ولی جوابش را خودتون میدونید، هر جزئی در کل به کار نمی رود مگر اینکه جز از اجزاء رئیسه باشد، به گونه ای که تمام عنایت به اون جز باشد. کتب الیه عینی، میخواد بگه تمام ماهیت این مرد عین منه، یا عرض کنم فرانی دست منه در اونجا. دست در اونجا به معنی مظهر قدرت. این قول اردع الاقوال است. دعا کجا و نماز کجا، قصد کجا و این عمل حج ما کجا، نمو کجا و زکات به معنی نمو، این فرائض مالیه کجا. کتاب زکات ببینید، آیا این کتاب زکات که فرائض مالیه هست همان نبوه؟ القول ثانی، قول دوم میگد که
درست درسته، برای که درسته اینه که نمیده باشد از کجا میخواد زکات بده؟ باید چیزی باشد به دستش بیاد زکات بده، نباشد اصلا زکات معنی نداره.
القول ثانی، قول دوم این است که بگیم نه، پیغمبر اکرم این الفاظ را آمد در این معانی جدید به کار برد، مجازم. اولی بگفت در همان معانی خودشون باقی هستن، این میگد نه، پیغمبر اکرم این الفاظ را از اون معانی قدیمه گرفت، آمد در معانی جدیده به کار برد، اما مجازن. چرا؟ میگد اگر بخواد پیغمبر اکرم این الفاظ در این معانی حقیقتا به کار ببرد، باید وضع کنه. وضعش هم یا باید تعیینی باشد یا باید تعینی. تعیینی واضح است که احدی نگفته که پیغمبر رفت بالای منبر گفت ایها الناس اعلموا وافهموا انی وضعت لفظ الصلات لهذه الحقیقه. و اما وضع تعینی، این زمان میبرد. وضع تعینی یک روز و دو روز و سه روز نمیشه، زمان میبرد. و زمان کمتر از آن بود که این لفظ، این الفاظ در این معانی بشود حقیقت. پس قول دوم منکر حقیقت شرعیه هست. میگد بله، بعدها حقیقت متشرعه داریم. بعد از پیغمبر مسلمین زیاد شدن، زمان زیاد شد، این الفاظ در این معانی شد حقیقت. پس فاصله قول اول با قول دوم بعدل مشرقین. قول اول میگفت در همان معانی لغویه باقیه، الانم هست. قایت ما فی الباب پیغمبر مصداق جدید دعا را، مصداق جدید نمو را، مصداق جدید قصد را نشون داد، اون هم به تعدد دال مدلول. قول دوم میگد نه بابا، پیغمبر اکرم از آن معانی لغویه خدا حافظی کرد، الفاظ در معانی جدید به کار برد. باید ما فی الباب مجازن. چرا؟ چون نه وضع تعیینی نقل شده و نه وضع تعینی ممکنه در کوتاه ترین زبان. گناه از علیه
در حفظ مزاز در کمبر از کدوم مزاز آفه؟
گناه از علیه
نگفت که وقت بگی با کدوم مزازه باید او را بگید.
گناه از علیه که نه زمان کم نبود، پیغمبر اکرم 10 سال در مدینه با مردم نماز خوند، 5 بارم در مناره ها می گفتن حی علی السلام. سال اول برای این کار کافیه تا چه رسد 10 سال. بنابراین اگر وضع تعیینی نبوده چرا وضع تعیینی را منکر می شود؟ وضع تعیینی که اشکالی ندارد. بنابراین قول دوم ضعفش در اینجاست که بخواد وضع را منکر بشه، تعیینی را منکر بشه حرفی نیست، اما تعیینی اون هم 10 سال، اون هم هر روز 5 بار، این کافیه. القول الثالث، قول سوم این است که رسول گرامی این الفاظ را از اون معانی لغویه در آورد، در این معانی جدید به کار برد. تا اینجا با قول دوم یکیه، با قول دوم یکیه. رسول گرامی این الفاظ را از اون معانی لغویه گرفت، با اونها خداحافظی کرد، در این معانی جدید به کار برد. دومی چه میگفت؟ میگفت به کار برد مجازن، چون وضع تعیینی و تعینی نبود. این میگد نه، در این الفاظ به کار برد و در لسان پیغمبر ممکنه 1 ماه 2 ماه مجاز باشه، اما بعد از 1-2 ماه این الفاظ در این معانی این الفاظ در این معانی شدن حقیقت. ولیکن به بیانه یا حقیقت شدن بالوضع تعینی که خیلی واضحه، بگیم در عصر رسول خدا در همون اندک زمان، البته ماه اول ممکنه بگیم نشد، ولی 1-2 ماهی که گذشت این الفاظ از اون معانی نقل شدن بر این معانی فعلی، اون هم بالوضع تعینی. بس که گفتن حج علی الصلاح، حج علی الفلاح، حج علی الحج، کم کم این الفاظ در این معانی شدن معانی حقیقت شرعیه. پس این الفاظ در این معانی حقیقت شرعیه پیدا کردن، نه متشرعه که بعد از پیغمبر باشه. این حرف حرف درستیه اگر اصل مبنا را بپذیریم، بلکه می شود بگیم پیغمبر اکرم در همان لحظه اول چیکار کرد؟ این الفاظ از اون معانی منتقل کرد به این معانی در همان لحظه اول، همان مرحله اول که گفت سلو کمار ایتمون و سلی، در همان مرحله اول آمد این الفاظ از اون معانی به این معانی منتقل کرد، نه اینکه وضع تعینی بخواد، نه تعینی و نه تعینی، بلکه راه سوم. یه مثلش میگن چه خوش ببر که برایت یک کرشمه دو کار. پیغمبر اکرم با یک استعمال دو تا کار کرد، با یک استعمال دو تا کار کرد. یکی دوبار این در چند روز قبل گفته بودیم، استعمال بدا الوضع، الاستعمال بدا الوضع. مثال می زدم، خدا به زید یک پسری را داده، آقا بزرگ را دعوت کرده ام که روز هفتم نامگذاری بشه. این آقا بزرگم بسی پیر مردها، اصحاب دست، تکیه بر متکا، تو فکر فرو رفته است که اسم بچه را که بگذاره. یک مرتبه به مادر بچه میگد حسین مرا بدید، همین که میگد حسین مرا بدید ببوسم، کلمه حسین را هم به کار برد و هم وز کرد. اد استعمادو بگو بدا الوز. پس سومی لازم نیست که حقیقت وضع تعیینی باشه یا وضع تعینی باشه، بلکه کافیه که بگیم اد استعمادو بدا الوز. همین که پیغمبر اکرم میفرماید صلو کما رأیتمون اصلی، هم استعمار کند و هم استعمار بدا الوضع باشه. این همون راه است که کفایه انتخاب کرده. قول سوم قول صاحب کفایه است. پس هاهنا اقوال ثلاثه. القول الاول خیلی قدیمی باشیم، بگیم در همان معانی اول باقیه، مصداق جدیده. قول دوم در لسان پیغمبر مجازه، در لسان صحابه و خلفا و دیگران حقیقته. قول سوم نه، خود پیغمبر در لسانش عرض کردم خدمتون که حقیقت کرد. اگر بگیم بالوضع تعینی، این زمان میبرد یک ماه و دو ماه. اما اگر بگیم نه از استعمالو بدا الوضع بگیم، این همان روز اول هم ممکنه. مرحوم آقای آخوند در کفایه همین را انتخاب کرده. در درسش مرحوم آقای اصطب الحسن بوده، آقای اصطب الحسن صاحب وسیره، شاگرد مرحوم امامه، شاگرد مرحوم آخونده. در درس اصلاب الاسر اشکار کرده، گفته جناب استاد بله، استعمال بدا الوضع ممکن نیست. چرا؟ از این دعیزن یلزم اجتماع لحاظ العالی و الاستقلالی، لازم میاد در شیء واحد که لحظه هم لحاظ عالی باشد هم لحاظ استقلالی. بیان ذلك میگد هنگامی که انسان لحظ را استعمال میکنه، به لفظ لحاظ عالی دارد، به معنا لحاظ استقلالی. از اونجا که میخواد وضع کند، لفظ را عالیاً نمیبیند بلکه استقلالاً میبینه. الجمع بین الاستعمال والوضع یلزم اجتماع اللحاظ العالی والاستقلالی فی اللفظ. از این نظر که استعمال میکند لحاظش عالیه، از این نظر که میخواد وضع کند لحاظش استقلالیه و این ممکن نیست. آیا آخوند یه جوابی داده؟ اون جواب عرفانیه، ما نمیپسندیم که نمیدیم، ولی جواب این روشنه. اون این است که مراد از این که میگه هنگام استعمال لحاظ ما نسبت به لفظ عالیه، عالی یعنی چه؟ این عالی را بر من بشکاب. اگر بگید معنی عالی این است که غفلته، انسان غفلت میکنه، توجه نمیکنه، اگه اینه بگید این را ما قبول نداریم. کسانی که بخوان زبان یاد بگیرن مثل افراد ما که بخوام عربی یاد بگیریم، در اوائل حرف زدن در این حالی که استعمال میکنیم به الفاظ هم توجه میکنیم. مثل فارسی نیست که توجه نکنیم، مادر زبان غیر مادری که انسان بخواد حرف بزند هم به معنا توجه دارد هم به لفظ. این که میگید هنگام استعمال توجه به الفاظ عالیه، اگر مرادتون از عالیت غفلته، نه غفلت نمیکن. اگر مرادتون از عالیت غفلت نیست بلکه وسیله و ابزاره، میگید عالیه یعنی وسیله و ابزاره، اگه این باشد اجتماع این دو لحاظ ممکنه. انسان هنگامی که بیل را به کار میبرد، کلنگ را به کار میبرد، اره را که به کار میبرد، هم توجه به اره میکند و هم توجه به تخته، هم به کلنگ هم به زمین. چه مانعی دارد که انسان هم توجه به نفس داشته باشه به عنوان آلت و هم به معنا؟ بنابراین راهی که آیا آخوند گرفته بین هذه الاقوال، قول سوم متقنه، بین هذه الاقوال الثلاثه، بگیم رسول گرامی این الفاظ را از اون معانی لغویه منتقل کرد به معانی شرعیه، وضعش هم تعینی طول بکشه، اما استعمال بداء الوضع ممکنه. اشکال این که استعمال بداء الوضع یستلزم اجتماع لحاظ العالی و الاستقلالی فی اللفظ، بگیم عالی یعنی چه؟ اگر عالی میگید به معنای قفله، این اشتباهه. ماها خودمون استعمال میکنیم، قفلت هم نمیکنیم. حتی نمیدونم چند مرده منبری هستید، کسانی که منبر میروند خصوصا میخوان ادبی حرف بزنن، در این حالی که بر معانی توجه دارن بر الفاظ هم توجه دارن، الفاظ زیبا را به کار ببرن نه الفاظ نازیبا را، مسجع به کار سخن بگوین، مسجع به کار ببرن نه غیر مسجع. اگر میگید عالی به معنای قفلت، نه در استعمال لفظ مغفور نیست. اگر میگید عالی به معنای وسیله است، چه مانع دارد که لفظ وسیله باشه؟ انسان هم به وسیله و هم به ذل وسیله توجه کنه. هذه اقوال ثلاثه در مسئله، ولی حقیر فقیر سراپا تقصیر سه قول را قبول نداره، حتی قول اخیری که احسن الاقوال قبول نداره. ما معتقد به قول چهارم هستیم که این قول چهارم احتیاج به تتبع در قرآن و حدیث و تاریخ عرب دارد. اگر قول چهارم را انتخاب کنیم، خواهیم دید همه این اقوال ناشی از این است که اصلا به تاریخ مسئله توجه نشده. خدا رحمت کند مرحوم بروجردی تاریخ مسئله را دقیقا میگفت. من یادم بیاد در مسجد عشق علی تدریس میکرد، بحث در این بود که آیا عام بعد از تخصیص مجاز است یا حقیقت. تاریخچه مسئله را گرفت، معلوم شد که این مسئله در سال 303 عنوان شده. همیشه اگر ما تاریخچه مسئله را بتوانیم به دست بیاریم، خیلی از مسائل حل. فردا ما قول چهارم میگیم. آیش من بزن میگن فردا که عرض کردم عرفه است، درس داری؟ میگم بله. صبح عرفه درس داری؟ نه دعا داریم، نه راز نیاز داریم. عصر خب کسانی که درس عصر دارن ناچارن تعطیل کنن برای اینکه دعای عرفه. بنابراین آقایون غفلت نکنید. یکی از دوستان چند روز پیش گفت آقا میخوام برم حج، حج مستحبی بود، چند بارم رفته. گفتم بس نمازتون جمع کن، در ایام تحصیلی سفر غیر واجب مسلماً احتیاطاً طلبه باید نمازش را جمع کنه. فردا میخواد روزه بگیره، روزه بگیره، روزه که منافات با حضور در درس نداره، انشاءالله فردا.